بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت قطع بود، گفتیم در مقاماتی بحث میکنیم. دیروز از مقام پنجم فارغ شدیم، امروز وارد میشیم به مقام ششم و آخرین مقام. المقام السادس، معنیان آخران به حجیت قطع. ما گفتیم حجیت قطع به معنای منجزیت، بعضان فرموده بودن به معنای منجزیت و مؤثریت. دو تا معنای دیگر هم برای حجیت ذکر شده و بعضی از علما وقتی گفتن حجت است به این معنا گفتن. احد هما، یکی از اون دو معنا، حجیت به معنای کاشفیته. گفتن قطع حجت است، یعنی کاشف از واقع است، ارائه واقع میکنه و این ارائه و کاشفیت ذاتی قطعه. اصلا نمیتونید شما از قطع چیه؟ جهت کاشفیت، جهت طریقیت، جهت ارائه را اصلا نمیتونید بگیرید. در واقع قطع این کاشفیت، این ارائه است، این طریقیت است. و گفتن مراد از حجیت یعنی کاشفیت و حجیت قطع ذاتیه یعنی کاشفیت و ارائه از ذاتیه. این معناییست که بعضی ها فرمودن. این فرمایش درست نیست. کاشفیت یکی از سه معنا میتونه مراد باشه. یکی این که مراد از کاشفیت ارائه واقع باشه، واقعا یعنی واقع رو به ما نشون میده، واقع رو برای ما معلوم میکنه، منکشف میکنه، واقع رو به ما نشون میده. این که معناش از کاشفیت یعنی ارائه واقع، واقعا. اگر این معنا مراد باشه این واضح البطلانه. چرا؟ چون کثیری از قطعها، بلکه اکثر قطعها چیه؟ جهل مرکب. کجا واقع رو نشون میده؟ مثلا ببینید همه غیر مسلمون ها قطع دارن به این که نبی اکرم نبی خدا نیست. این قطعشون واقع رو ارائه میکنه. و مسلمون ها، همه مسلمون ها معتقدن که غیر از نبی اکرم خداوند در این عصر پیامبری نداره. حالا ما در مقام قضاوت نیستیم، بالاخره یکی از این دو قطعا چیه؟ خطاست. اگه فقط کافیه یکیش خطا باشه خودش میشه میلیاردها قطعه. چی؟ یاد حالا بگیم صدها میلیون قطعه خطا. حالا یکیش نگفتی، فقط یکیش گفتی که هر دوش نمیشه درست باشه. یکی از این دو قطع خطاه. خب پس بنابراین اینطور نیستش که هر قطعی واقع رو نشون بده. خب این معلومه اکثر قطعها، اگر نگیم اکثر قطعها، کثیری از قطعها چیه؟ جهل مرکبه. این واقع رو نشون بده، این مطابق با واقع باشه. حالا ما داریم یکی از معانی گفتیم اگر این معنا مراد باشه، اگر. پس این معنا واضح البطلان. معنای دومی که احتمال هست که بعضی ها گفتن مراد از کاشفیت ارائه واقع است، اعتقادن نه واقعا. یعنی چی؟ یعنی در اعتقاد قاطع قطعش دائما واقع رو نشون میده. این اولی رو میگن ارائه واقع واقعا، دومی رو میگن ارائه واقع اعتقادا. یعنی هر قاطعی چیه؟ در اعتقاد او قطعش ارائه واقع میکنه، خود واقع رو بهش نشون میده در اعتقاد قاطع. پس کاشفیت یعنی ارائه واقع اعتقادا، نه ارائه واقع واقعا. به این معنا درست. همه قطعات چیه؟ ارائه واقع هست اعتقادن، یعنی در اعتقاد قاطع این قطعش چیه؟ واقع رو نشون میده و مطابق با واقع. اگر این معنا دوم مراد باشه چه ارزشی داره او اعتقاد داشته باشه که قطعش درسته؟ خب بله، همه قاطعین این اعتقاد رو دارن که قطعشون درسته، اما از این که قطعش علم باشه یا جهل مرکب فرق نمی کنه. یعنی چه اعتباری داره، چه ارزشی داره که بگیم در اعتقاد همه قاطعین قطعشون کاشف است اعتقادن، همه جهلای مرکب هم بله درسته. این چه ارزشی؟ نه ارزش معرفتی داره نه ارزش تنجیزی داره. این مقدار چه ارزشی داره؟ اگر ارزش معرفتی میگین خب معلومه که نداره، اگر ارزش تنجیزی میگین برمیگرده به منجزیت قطع. همون بحث منجزیت میشه دیگه. پس بنابراین اگر معنای دوم باشه میشه فاقد ارزش، و نهایتا برمیگرده به چی؟ به معنای منجزیت قطع. معنای سومی که برای کاشفیت گفتم معنای حکایته، نه معنای ارائه است. یعنی هر قطعی از چی؟ از ورای خودش حکایت داره. حالا اهم از این که این حکایتش مطابق باشه یا مطابق نباشه. حکایت میکنه فقط از واقع، یعنی ناظر با عالم خارج از خودشه هر قطعی، چون هر قطعی تصدیقه، هر تصدیقی ناظر به یک امر ورای خود تصدیقه. در واقع جهت کاشفیت اعتقادیه، این اصلا جهت کاشفیت نیست، جهت اخباریت و حکایته. شما وقتی که تصدیق بین الان روزه، این تصدیق شما ناظر به خود تصدیق بیگه نیست، داره حکایت میکنه از امری ورای تصدیق. اون با اونم جمع میشه، منتها این حس دیگری است حکایت. که گفتن مراد از کاشفیت حکایت، اصلا مراد از کاشفیت ارائه نیست، حاکیست ناظره به امری ورای خود تصدیق. اگر این معنا مراد باشه احتمال و ظنم همینطوره، فرق نمی کنه. وقتی احتمالاً الان روزه اینم ناظره به چیه؟ حکایته. وقتی ظن دارم یا اطمینان دارم اونم حکایته. فقط فرق بین ظن و احتمال با قطع اینه که اون همراه با جزمه، این همراه با جزم نیست. جهت حکایش هیچ فرقی بین احتمال و زن و قطع نیست، الا در قطع مقارن با جزم و در اون دو مقارن با جزم نیست. جزم حالت نفسانی است، تصدیق گفته به نحو جزمیه، تازه به نحو غیر جزمیه. اون که میگن کاشف تامه عبارت اخرى از جزم و ظنه. پس این که میگن آقا قد جهت کاشفیت داره از این سه معنا خارج نیست، یا ارائه میکنه واقع را واقعا، یا ارائه میکنه واقع را اعتقادا، یا حکایت میکنه از ورای خودش، و هر یکی از این سه معنا باشه به درد نمیخوره و درست نیست.
شما الان داریم
بله، اگر حجیت به معنای کاشفیت گرفتیم بعضی از معانیش درسته و بعضی از معانیش بیفایده. پس وقت میگن بحث میکنیم از حجیت قطع یعنی از کاشفیت قطع، درست نیست، چون بعضی از معانی کاشفیت که معنای اول باشه قطع قطعا کاشف نیست، معنای دوم اگر به تنجیز برنگرده ارزشی نداره، معنای سوم مختص به قطع نیست، باید برگرده به تنجیز. پس معنای حجیت حتما باید برگرده به چی؟ به منجزیت. بریم سراغ معنای دومی که برای حجیت گفتن. این از کلمات آخون این معنا بیشتر استظهار میشه. و اون عبارت از وجوب متابعت عقلا از قهر، وقتی میگیم قهر حجت است یعنی عقلا واجب است که ما از عقل از قهر تبعیت کنیم. البته خب مواردی که جای تبعیت است، یه دفعه قطع دارم که این دیوار است، خب در این که این دیوار است تبعیتی نیست، اما قطع دارم که بر من مثلا چیه، قانونن فلان عمل لازم است یا قانونن فلان عمل واجب است یا ممنوع است، اینجا عقل میگوید بر تو واجب است که از قطع خودت تبعیت کنی. پس حجیت یعنی وجود. کدوم وجوب؟ وجوب عقلی، یعنی وجوب متابعت از قطع. این همیشه در ذهن شریفتون باشه، وجوب 5 تا معنا داره: وجوب عقل نظری، عقل عملی، وجوب عقلایی، وجوب عرفی، وجوب شرعی. مراد ایشان از وجوب متابعت کدوم یکیه؟ دومی، یعنی وجوب عقل عملی. وجوب عقل عملی چی؟ یعنی حسن است و مخالفتش قبیح است. پس بعضی ها فرمودن کما این که ظاهر کلام آخوند اینه، در لاغل فرموده اینه یک جا، یعنی یادم بود که لاغل یک جا فرموده وجوب متابعت عقلی از قد و قد سنجید، هیچ رفتی به سنجید نداره اصلا. نه قید تنجیز برم میگن که این به تنجیز بر نمیگرد. پس بنابراین عقلا واجب است که ما از قد تبعیت کنیم. پس حجت است یعنی یجب و التبعیت و للقد، یجب و العمل و بالقد. دقت کنید، اگر هم قائل بشیم که متابعت از عقل، متابعت از قطع عقلا واجبه، این به معنی حجیت نمیتونه مد نظر فقیه باشه. چرا؟ ببینید آقا، ما 2 تا چیز داریم، یکی فعل عبده، یکی فعل خداوندیست. فعل عبد عبارت از اطاعت و معصیت نسبت به خداوند. آیا عقلا واجب است که ما از خداوند اطاعت بکنیم یا نکنیم، یا عقلا واجب نیست؟ یه بحثی مربوط به فعل خداوندیش، آیا خداوند عقوبت نسبت به عاصی قبیح هست یا قبیح نیست؟ پس 2 تا فعله، یکی فعل منه، یکی فعل خداونده. فعل من اینه که آیا عقلا اطاعت از خداوند واجب است یا واجب نیست؟ یکی هم فعل خداونده، آیا عقوبت خداوند نسبت به عاصی، عاصی یعنی مخالفت کننده با تکلیف، نه به معنای مصطلح، گاهی عاصی عصیان که میگن یعنی مخالفت مراده، گاهی عصیان اخص از مخالفته، اینجا عصیان معنی مخالفته. آیا فعل خداوند که عقوبت است نسبت به عاصی قبیح یا قبیح نیست؟ اونی که برای اصولی و فقیه مهمه این دومیه، اولیت مهم نیست اصلا. و این گفتیم قبلا اشاره کردیم، هیچ ملازمه ای نیست بین وجوب اطاعت خداوندی و عدم قبح عقوبت الهی. یعنی بر عبد عقلا واجب باشه، هر جا که بر عبد عقلا واجب شد بر خداوندم عقلا چیه؟ قبیح نباشه. این ملازمه نداره، چون امکان داره عقوبت الهی لغو باشه اصلا. فرض اگر لغو باشه اطاعت عبد واجبه، اما عقوبت الهی هم قبیحه. پس تمام اون بحثی که باید بکنیم اینه که عقوبت خداوندی نسبت به عبدی که مخالفت کرده قبیحه یا قبیح نیست، اگر قبیحه کجا قبیحه و کجا قبیح نیست. این بحث مهمه. این بحث عبارت اخرى از منجزیته. معنای منجزیت چیه؟ یعنی مخالفت تکلیفی که در عقوبت بر مخالفت قبحی نیست. حالا خب اگه مراد ایشان این باشه، معناش اینه که شما اشکال ما را قبول کردیم. این معنی که اشکال قبول کردیم دیگه، محترمانه قبولش کردیم. مراد ایشان این اشکال نداره، پس به این معنا نمیتونه مد نظر فقیه باشه. اصلا برای فقیه مهم نیست که وجوب اطاعت خداوندی اگرم بحثی بشه فقط به عنوان یک مقدمه است برای ورود به اون بحث. بله اونی که مهمه اینه که آقای عقوبت الهی قبیح یا قبیح نیست. اگر قبیح نباشه اینجاست میگیم حجت است، یعنی منجز است. منجز است یعنی چی؟ استحقاق میاره. استحقاق میاره یعنی چی؟ یعنی عقوبتش قبیح نیست اغلب.
یعنی غیر از اون نیست. یعنی کلام آخون غیر از بحث منجز.
اگر مرادیشان این باشه که این مقدمه برای ورود به منجزیت بود، پس میشه بحث منجزیت. دو تا معنا نمیشه. پس ما حاصل بحث این شد که بحث ما در حجیت یعنی بحث در منجزیت قطع. اگر قطعی به تکلیف تعلق بگیره اون تکلیف منجز میشه یا نه؟ بفرمایید. چون به جهت اینکه بحث کلامی اون بحث اصولی نیست. فقیه آقا میخواد کاری بکنه، فقیه نمیخواد که خدا را اطاعت کنه، فقیه میخواد چوب نخوره. اگر بتونه یک کاری بکنه که با معصیت هم چوب نخوره فرق نمیکنه برش، اما چون راهی نیست در معصیت چوب هست. اصلا فقیه دنبال اعتقادات و دنبال اونم بواسطه کلامه. اطاعت و معصیت به فقیه چه کار داره؟ عقلا بر ما اطاعت خدا واجبه، بسیار خوب واجبه. باید ملازمه ثابت کنیم. استحقاق فعل خداوندی است. گفتیم ممکن آقا اطاعت عقلا واجب باشه اما عقوبت اونم قبیح باشه. مثل انسانی که آقا مولای خودش رو معصیت میکنه منتها وقتی به زمان جزا میرسه مجنون میشه. وقتی که معصیت میکرد اطاعت مولا برش عقلا واجب، اما زمان عقوبتش که رسیده بر مولا عقلا عقوبتش قبیحه. چون این عبد در زمان مجازات مثلا جنون مجنون شده. نه دیگه بنا شد ماها همه دیگه بریم تو عقلی. ماها گفتیم حسن قف عقلی رو پس تسلم کردیم و وجوب عقلی اطاعت خداوند رو تسلم کردیم. حالا اینجاست که فکر میکنیم از با ملازمه نیست، اصلا هیچ ملازمه هم نیست. وقتی که فکر میکنیم میدیم بله با توجه به اون دو مقدمه عقوبت الهی نسبت به چنین شخص، کدوم شخص؟ که قطع به تکلیف فعلی داشته و مخالفت کرده با این تکلیف فعلی، عقوبت الهی دیگه قبیح نیست. انا از باب ملازم هم نیست. مثل این میمونه که میگیم آقا صدق حسن است، رد امانت حسن است، این نه از باب ملازمه است بین این دوتا خوز. این طور هستش که هم صدق حسنه و هم رد امانت حسنه. هازا تمام کلام در مقام ششم. بحث جهت اول به حجیت قطع بود، تموم شد. جنبندی کنن، ماها از کسانی هستیم که قطع حجت میدانیم، یعنی منجز میدانیم از باب احتمال نه از باب قطع. به همین معنا استحقاق و قوت کنون شبه دیگه. نه ما فقط گفتیم اون دیگه بحث خارجی میشه. فقط همین معنا که عقوبت الهی نسبت به این به ما هو قبیح نیست، امکان داره یه عنوان ثانوی برش تاری بشه که بشه قبیح. به ما هو قبیح نیست یعنی به ما قطع نظر از عنوان دیگری، فقط از باب مجازات معصیت همین مرادا. اون عنوان ثانوی با تاری میشه و لغرد عنوان دیگریه، بله اثر میذاره اما تو بحث اصول اثر نمیذاره. به بحث خارجیه که خلا فایده این چیه. اون میشه شما مثلا در نظام خلقت بحث کنید مثلا فایده خلقت این عالم چیه. مثلا
روی این که آیا ما در اینجا
منجز دیگر بیمعنا نه دیگه تسلم کردیم آقا، حسن و قبر تسلم کردیم، وجوب عقلی اطاعت رو تسلم کردیم، حالا میریم سراغ عقل. اون صورت عدم تسلم که گفتیم که به مشکل برخورد میکنیم.
ما طبق مبنای
اما منتها چون غرض ما کشف واقع نیست، غرض ما حفظ از عقوبت الهیه و میتونیم بر اساس این مبنای تسلمی مباحث رو پیش ببریم، فرق نمی کنه تا بر اساس وجوب دفع ضرر محتمل فطرت هست. پس بنابراین آقا قطع رو گفتیم منجز است از باب احتمال، معذریت قطع رو قبول نکردیم، منجزیت چه پذیرفتیم از باب احتمال، و این منجزیت هم ذاتی است نه جعلی، و این ذاتی بودن به معنای سوم یعنی مقتضای ذات موجود، و این ذاتی بودن هم به نحو اقتضاست نه به نحو علیه، اقتضاییست نه علی. بنابراین این مولا یعنی شارع مقدس میتواند قطع رجکار کنه، القاء حجیت بکنه از بعد، که بعد از القاء حجیت دیگه قطع به تکلیف حجت نیست. معذر خود مولا میتواند جعل معذر بکنه، هم برای قاطع، هم برای زان، هم برای شاک، هم برای واحد، و انشاءالله ترخیصه. ببینید ماها معتقدیم حقیقت معذر ترخیص شارع است در مخالفت تکلیف، هم قطعی میتونه ترخیص بده، هم ظنی، هم شکی، هم وهمی، و قائل شدیم که شارع مقدس در موارد احتمال تکلیف شارع ترخیص داده به مخالفت تکلیف احتمالی مظنون یا مشکوک یا محتمل. من نسبت به این ترخیص قاطعم، بحث معذریت نیست، گفتیم این اثر تکوینی قطعه، یا در روز قیامت اینا همه رو در بحث براءت میگیم، یا معلوم میشه ترخیص داده یا معلوم میشه ترخیص نداده. اگر ترخیص داده که داده، اگر هم ترخیص نداده ماها میشیم عبد قاصر نه مقصر. عقوبت عبد قاصر نه مقصر عقلا قبیحه، جواز همه رو جفت جور کردیم و مطمئن باشیم جای جوش نیست که آب بره همه به هم میخوره نظام این نظام، فقط شما هم تسلم بکنیم حسن خوبشه، چون حسن خوب ما تسلمی هستیم و الا اینا تقبلی هست، یعنی قبول کرده هست، یعنی بله همون طبقه های مبانی و حسن خوب اونا رو درستش کردیم. پس بنابراین ماها قطع را از باب احتمال منجز میدانیم، ذاتی میدانیم، قسم دوم از معنای سوم به معنای اقتضایی است. مولا هم این خداوند متعال هم میتواند ترخیص بده، بگه که مثلا در تکلیف مقتوم من ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی رو به شما میدم، منتها در شریعت داده یا نداده بعضی از مواردش که ادعا شده ادعاده خواهیم گفت. نه ظاهرا ما در شریعت موردی رو نداریم، بله در علم اجمالی قبول کردیم، در علم اجمالی قبول کردیم قطع دو قسمه، قطع تفصیلی و قطع اجمالی. شارع مقدس در موارد عدیده از قطع اجمالی ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی را داده. خدمت شما عرض کنم که شما وقتی که میگید قطع پیدا میکنم به امتصال، یعنی قطع پیدا میکنید به عدم تکلیف فعلی، امتصال از باب ارتفاع موضوع خواهیم گفت، یعنی موضوع باید مرتفع بشه. ببینید حدوث تکلیف فعلی به حدوث موضوعشه، بقایش به بقای، ارتفاعش هم به ارتفاع موضوعش دائما. وقتی که شما میگین قطع به امتصال دارم، یعنی قطع به عدم تکلیف فعلی داریم. وقت این قطع به عدم تکلیف فعلی شما اگر از منشأ متعارفی حاصل شده باشه، اون منشأ چیه؟ میشه معذر. اگر از منشأ غیر متعارفی برای شما حاصل بشه، این قطع دیگه معذر نیست. خدمت شما عرض کنم بله، یعنی جهلی که انقصور هست اون رو معذر میدونیم. نه غفلت میتونه تقصیری باشه، میتونه غفلت قصوری باشه. غفلت با هر دو جمع میشه، هم با تقصیر جمع میشه هم با قصور. جهل در غافل قاصر، کلن جهل در حال قصور میشه معذر. این تمام کلام در چی؟ فل جهت الاولا. جهت اولا چی بود؟ فی حجیت القد در شیش مقام بحث کردیم، فارغ شدیم از جهت اولا. الجهت الثانیه فی تجری. دقت بشه، ما وقتی قطع به تکلیف فعلی پیدا میکنیم و با اون قطع مخالفت میکنیم، من قطع دارم که این مایه خمر است، یعنی قطع دارم به حرمت شرب این مایه بر خودم. وقتی که من با قطعم مخالفت میکنم، اون عمل من یا معصیت است یا تجری. کی معصیت است؟ که قطعم مصیبه به واقع. کی تجری است؟ که قطعم مخالف با واقع باشه. قطع دارم که این مایه خمر است و شربش میکنم و فی علم الله و الواقع چیه؟ ما است یا خل است. پس من اگر با تکلیف مقتوع مخالفت کردم، اگر قطعم مصیب باشه میشه معصیت فعل من، اگر قطعم خاطع باشه فعل من میشه چی؟ تجری. شرب این مایه اسمش تجریه. در صورت اول شرب این مایه اسمش معصیت خداست. پس تعریف معصیت و تجری چیه؟ یه تعریفی بدیم که شامل موارد غیر قطع هم بشه. مخالفت تکلیف فعلی منجز رو بهش میگن معصیت، مخالفت با حجت رو بدون این که درش مخالفت با تکلیف باشه بهش میگن تجری. حالا این حجت قطع باشه، اماره باشه، یا اصل عملی. درسته بحث تجری تو مبحث قطع آوردن، منتها بحث تجری ما اعمه. تجری یعنی چی؟ یعنی عملی انجام بدیم که با حجت مخالفت کنیم و با تکلیف مخالفت نکنیم. قطع دارم که این مایه خمره و شربش میکنم و فی علم الله چیه؟ آب. سقه این میگه این مایه خمر شرب میکنم و در واقع آبه. استصحاب میگه این مایه خمر شربش میکنم و در واقع خله. دقت کردین؟ در همه این موارد مخالفت کردم با حجت، اما از حجت ذاتی که قطعه یا حجت شرعی که یکی اماره بود و یکی استصحاب بود. اینا رو اصطلاحا بهش میگن تجری. پس بحث ما ولو در قطعه اما اعم. تجری یعنی مخالفت با حجت من دون مخالفت تکلیف. هر بله نه مراد قطعی که میگم قطعه به تکلیف مراده، قطعه به تکلیف دیگه در زمان اماره یا اصل که قطعه به تکلیف ندارن. خب ما چون از باب احتمال حجت میدونیم، در واقع اون قطع حجت ما نیست، این احتمال تکلیف فعلی فقط حجته. خب پس بنابرای این قطع نیسته، شما گفتیم قطعه قطع نیست. پس کلن آقا مخالفت با حجت هستش، بدون مخالفت تکلیف. قطع دارم که این مایه خمره، خبر سقه میگه این مایه خمره، استصحاب میگه این مایه خمره و من شرب میکنم و فی الواقع چیه؟ خمر نیست. نیت خب بعد میگه خوش بیشه، میدونه خمره، میدونه برش حرمت فعلی داره، اما در این حال چیه؟ اقدام میکنه به شرب و در واقع معصیت نکرده چون حرمتی نبوده، فقط با حجت مخالفت کرده. اینه بهش میگن تجری. در تجری از سه جهت بحث میشه. اول اینه که آیا تجری عقلن قبیح یا قبیح نیست. دوم این که آیا تجری شرعن حرام یا حرام نیست. سوم آیا متجری در روز قیامت عقلا مستحق عقوبت هست یا نیست؟ پس بحث در تجری در سه مقام واقع میشه. دقت کنین بعضش اصولی نیست، منطقه مباحثی گفته شده بسیار سیاله و مفیده. مباحثی که تو تجری آمده از مباحث پرفائده هست، خیلی پرفائده هست به جهت سیلانی که داره. مباحثش میبینید که چقدر پرفائده خواهد بود. بله، هم در اصول هم در کلام ازش میتونید استفاده کنید و هم در حکمت میتونید ازش استفاده کنید. پس آقا سه تا بحث ما داریم. مقام اول، آیا تجری عقلا قبیح یا قبیح نیست؟ مقام دوم، آیا تجری شرعا حرام است یا حرام نیست؟ مقام سوم، آیا متجری عقلا مستحق عقوبت هست یا نیست؟ ببینید سوالا خیلی سوالای روشنی نیست دادن بخواد همینطوری یه چیزی بگه. باید وارد به صدا چالش رو به قرده امروزا کلنجار شد. بفرمایید. نه خیر، سوال اینه که مستحق عقوبت هست یا نیست. اصلا سوال این نیست که عقوبت میشه یا نیست، یعنی عقلا عقوبتش قبیح یا قبیح نیست. مشتر شرعن حرام نباشه، ارتباط به هم نداره. لزومن ما اونجا نمیگیم حرامه، گفتیم حرامه از باب معصیت خداوندی برای مستحق عقوبت. در اینجا وقتی میگیم متجری استحقاق فعل خداوندیست دیگه، یعنی عقوبت الهی نسبت به این قبیح یا قبیح نیست. ملازمه نداره، ما میداریم که ملازمه، لذا بحثش هم میکنیم. پس سه تا بحث ما مستقل داریم. یکی این که آیا تجری عقلا قبیح یا قبیح نیست، آیا تجری شرعا حرام یا حرام نیست، آیا تجری متجری مستحق عقلا مستحق عقوبت هست یا نیست. اما المقام الاول فی قبح تجری، اقوال در مسئله سه قوله. حالا شما فکر کنید قول چهارم اضافه کنید، اما اقوال در مسئله سه قول بیشتر نیست. نه، حسش عقلی نیست، به حسن واقعی کلام داریم این سه قوله. قول اول اینه که اصلا آقا تجری عقلا قبیح نیست. قائلش دو تا از بزرگان، شیخ و مرحوم آخون. این دو بزرگوار که به حضر ظاهر به اینا نمیخوره، اینا قائل شدن که اصلا تجری عقلا قبیح نیست. فعل دیگه، فعل تجری قبیح نیست. نه نه، اصلا اون بحث دیگریه. وقتی میگیم خب یعنی فعل تجری قبیح نیست. قول دوم قول جماعتیست، ولعل قول مشهور باشه، ولعل قول مشهور باشه، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعد، اینا قائلن که تجری قبیح هست. اقلا خود این فعل قبیحه، این شرب آب قبیحه، این شرب من فعل قبیحه. منی که قطع دارم این مایع خمره، قطع دارم شرب این مایع بر من حرامه، وقتی برمیدارم شرب میکنم، این فعل من قبیحه. بله، این فعل من قبیحه، ولو در واقع من شرب ماء کردم، همین شرب ماء واقعا قبیحه، مثل دروغ گفتنه، مثل غیبت کردنه، قبیحه. و بالاخره بله، اون دیگه عقوبت شما رو مقام سفاره. لا، قبیه این کار قبیه انجام دادم، اما مستحق و عقوبت هست یا نیست اون یه بحث دیگریه، جدا از این بحثه. نه دیگه، اون مقام سوم میشه. این فعل عقلا قبیهه، این فعل فعلیست قبیه عقلی. شمایی که قطع دارید این مایه شربش بر شما حرامه، این فعل شما شرب الماه. شرب کدوم ما؟ مایی که القع مقتوع الحرمته، شرب این ما بر شما فعل قبیح عقلا. این جماعتی از بزرگان از علما لعل مشهور قائل به قبح عقلی شدن. بابا یه فعل خارجی میشه انجام، همین آبی که خورده کار قبیحه. همین آبی که خورده این کار آب، همین یه آب بیشتر نخورده، همین آبی که خورده کار قبیحیه. فقط آب خصوصیتش این بوده که قطع داشته به این که این آب خمره، یعنی قطع داشته که شرب این مایه برش یه حرامه. قول سوم قول تفصیلیست از مرحوم میرزای ناینی. میرزای ناینی فرموده ما دو تا قبه داریم، قبه فاعلی و قبه فعلی. این فعلش قبه فاعلی داره اما قبه فعلی نداره. گفته ما دو تا قبه داریم، قبه فاعلی و قبه فعلی. این فعل قبه فاعلی داره اما قبه فعلی نداره. این شده بعد وارد میشیم در مرحله آخر در کلام میرزا مراد ایشان و نقد کلام ایشان. این ما سه تا قول آقا در مسئله داریم. قبل از این که وارد این اقوال بشم باید مقدمه ای رو ذکر کنم که این مقدمه در این اقوال به درد ما میخوره. اگر رفاه خسته شدن باشه برای فردا، چون مقدمه شدن 10 دقیقه رو طول میکشه. انشاءالله فردا این مقدمه خیلی مهمیه وارد بشم، بعد وارد میشیم در اقوال و نقض اقوال. الحمدلله.